خانه قرار میگیره، کجا مصرف میشه، که اگر واقعا هر وقت این احکام گفته میشه این مواردم کنارش گفته بشه، خب قطعا خیلی ها که ممکنه تو این موضوع این مقدار سهل‌انگار بودن
علاقمند میشن.
علاقمند میشن، بله. بفهم.
خب ببینید، مصارف زکات خوشبختانه وسیعه، یعنی یک مصرف نداره. یکیش فقرا هستن. فقرا. خب فقرا رو ممکنه از طریق زکات بهشون کمک بکنیم. زکات هم خلاصه کم نداریم، به خاطر اینکه به حمدالله تو کشور ما کشاورزان گندمکار مخصوصا، حالا جو کمتره ولی هر دوش زیاد هستن، خدا انشالله خیر و برکت بهشون عنایت بفرماید. فقرا از این طریق تغذیه میتونن بشن. یکی از مواردش فی سبیل الله، یعنی اینکه کارهایی که در راه خداست، مثلا میخوان پل بسازن، کارهای عمرانی، آبادانی، کارهایی که عام المنفعه است، منفعتش به عموم میرسه، بیمارستان بسازن، کتابخانه بسازن، مدرسه بسازن، پل بسازن، آسفالت کنن. خب اینا ببینید چقدر پیشبینی قشنگی است که اسلام کرده تو احکام. اینا همه از طریق زکات ممکنه انجام بشه. مصرف دیگش بدهکارانند و الغارمین، بدهکاران. خب شما الان مستحضرید بعضی از افرادی که واقعا به خاطر یه بدهی جزئی، حالا جنایت هم نکرده، یه جریمه مالی است، یک جرم مالی داره، بدهی مالی داره، گوشه زندان الان مدت هاست افتاده. خب اگر این رو شما بتونید بدهیش رو بپردازید، برگرده به خانوادش، کانون خانوادش گرم بشه، ببینید چقدر فضیلت داره، چقدر ثواب داره. از زکات میشه این کار رو انجام بدید.
منه.
و کمک به عرض میشود که کسانی که دنبال طلب علم هستن، حوزه های علمی طلاب، حتی گفتن پدری که نفقه فرزندش رو واجبه بده، ولی نفقه واجب، ممکنه بگه که من خرج دانشگاه بچه‌م رو نمیتونم بدم. اگر گندم کار بود، جو کار بود، از طریق زکاتی که به گردن واجب میشه ممکن هست این نقیصه رو جبران بکنه، یعنی کمک میکند به درس خوندن، تحصیل فرزندش و مصارف دیگری که پیش بینی شده تو این زمینه. بنابراین خیلی خلاها رو زکات میتونه پر کنه. و در نهایت من اینم عرض بکنم، فرصتمون کمه، که اگر کسی سرباز زد از این واجب و زکات رو نداد، اولا ترک واجبه، گناه کرده، باید توبه بکنه. دوم جبران بکنه. چرا جبران بکنه؟ چون مدیونه، بدهکار، حق الله، زکات حق الله، باید این حقو بپردازه. تا نمرده این حقو بپردازه، بدهیشو بده.
درست.
و اگر از دنیا رفت و این بدهی رو نداده بود، ورثه موظفند از اصل مال این میت بدهی زکات او رو به هر اندازه‌ای که یقین دارند یا وصیت کرده بپردازند.
خیلی متشکرم. پس از واجبات مالی که جزء دستورات دین هست، پرداخت زکات هست برای کسایی که به هر حال این واجب شامل حالشون میشه و اگر نپرداختن مرتکب گناه شدن. ما درباره احکام گناهان داریم صحبت میکنیم. درسته که این مسئله یک واجب شرعیه و اگر کسی این کار را انجام بده، به انفاق واجب خودش توجه بکنه، حتما مورد عنایت خداوند هست و ثواب و پاداش عظیم. اما اگر این کار را انجام نداد، به این معنی نیست که فقط اون مواهب معنوی را از دست داده، مرتکب گناه شده و دچار معصیت شده، که به هر حال با توضیحات استاد مشخص است که باید جبران بکنه اگر واقعا دنبال این مسئله هست. از حضرت عالی ممنونم جناب آقای وحیدپور. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه زمزم احکام، به تعدادی از سوالهای شهری شما در این برنامه پاسخ میگیم، همراه باشید. الله 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 الله
مرجع تقیید نما آقای خامنه‌ای هستند. من در سفر حج تردید دارم که نیت زبان تقصیر رو به زبان آورده باشم. زمانی که تقصیر رو انجام دادم بعد از کوه صفا و مروه، میخواستم ببینم که آیا این اگر به زبان نیاورده باشم نیت تقصیر رو، آیا تقصیر من درست بوده یا خیر؟ و میخواستم ببینم که اگر با پشت مهر، قسمت برجسته مهر نماز خونده بشه، آیا اشکال داره اون قسمتی که برجسته هست مهر یا خیر؟ ضمن تشکر و آرزوی موفقیت برای شما همه دستم در کارانتون.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به این سوال.
خواهش میکنیم، ما هم تشکر میکنیم. و در پاسخ سوالتون باید عرض کنیم که نیت عبادات لازم نیست حتما به زبان آورده شود. نیت نماز، نیت روزه، نیت وضو، غسل و همچنین حج و اعمال حج. بنابراین همین که میدونستید این عملی که دارید انجام میدید جز اعمال عمره یا حج است کفایت میکنه، لذا اعمالتون صحیح است، نگران نباشید. در پاسخ سوال دوم هم سجده بر اون طرف برجسته موریا نوشته هایی که داره، اگر مجموعه اونچه که پیشانی روش قرار میگیره به اندازه یه بند انگشت یا بیشتر از این باشه سجده صحیح هست، ولی حال بهتر این است که بر اون قسمتی که نوشته ندارد، برجستگی نداره، سجده کنید. ولی حکم شرعی این است اون طرف هم اگر مجموع اونچه که پیشانی روش قرار میگیره رو همین برجستگی ها اگر به اندازه کافی باشه سجده صحیح هست.
شنونده محترمی نوشته: من خانم سرپرست خانواده هستم و دو فرزند دارم و شوهرم از دنیا رفتن و با حقوق مستمری زندگیمون رو اداره میکنیم. آیا لازمه که ما سال خمسی داشته باشیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی.
ضرورتی نداره که سال خمسی داشته باشید. همین که جنسی رو تهیه کردید، توی منزل دارید، سال برش گذشت، باید خمسش رو پرداخت بکنید و تا سال نگذشته وظیفه ای ندارید.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آن مغلده امام رحمت الله علیه هستم. از آقای حاج محمدی عزیز میخوام که سوال اول منه که من که نماز قفله میخوانم بین نماز و مغرب عشا، حالا این وقتش کیه؟ گاهی وقتا من کار دارم نمازم دیر میشه، شاید بگم مثلا این ساعت از وقت نماز میگذره، آیا این نماز قفله وارده یا باید قضا بخوانیم یا درست نبخوانیم؟
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
طبق سوالی که مطرح کردید و مسئله 775 رساله حضرت امام، یکی از نمازهای مستحبی نماز قفیله است که بین نماز مغرب و عشا میخونن. وقتش اینه که بعد از نماز مغرب تا زمانی که سرخی طرف مغرب از بین بره وقت نماز قفله هست، حدوداً یک ربع 20 دقیقه بعد از نماز مغرب. اگر از این زمان تأخیر افتاد، نتونستید بخونید و بعداً میخواید بخونید، به هر دلیل جاده بودید، مسافر بودید، عذری داشتید، نماز مغرب و عشا به تأخیر افتاد، اون موقع رجاءً این نماز را بخوانید و از ثواب اون بهره‌مند بشید. طبق نظر مشهور مراجع زام تقلید ما از جمله مقام معظم رهبری و دیگر مراجع، ما میتونیم قفیله را با نافله هم ترکیب بکنیم، یعنی نیت قفیله و نافله داشته باشیم، دو رکعت نماز بخوانیم و از ثواب چهار رکعت بهره‌مند بشیم. انشاءالله که موفق باشید.
درباره چگونگی انتخاب مرجع تقلید برای فرزند تازه به تکلیف رسیده لطفاً راهنمایی کنید. آیا مرجع تقلید خودمان را به ایشان معرفی کنیم یا اینکه نه، فرزندمان خودشان آزاد است و اختیار دارد که مرجع تقلیدش را خودش انتخاب کند؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره توضیح دادند:
مجتهد و اعلم رو از سه راه میشه شناخت. اول اینکه خود انسان اهل علم باشه و بتونه مجتهد و اعلم رو بشناسه، که البته این راه مخصوص عده‌ای از روحانیون و علماست. دوم اینکه دو نفر عادل از علما خبر بدن که فلان شخص مجتهد یا اعلم هستش، به شرط اینکه دو نفر عالم دیگه برخلاف گفته دو نفر اول شهادت ندن. و سوم این که به گونه ای در میان اهل علم و محافل علمی مشهور باشه که انسان یقین پیدا کنه که ایشون مجتهد یا اعلم هستن. بنابراین اگر از گفته شما یا هر کس دیگه مثل معلمشون یا امام جماعت مدرسه شون یقین پیدا کنه که فلان شخص مجتهده یا اعلمه، میتونه از همون مرجع تقلیدی که بهش معرفی شده تقلید بکنه. سبحان الله والحمد لله ولا
اله الا الله والله اكبر. دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی در سوالشون نوشتن انگشتری که نام مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر آن نوشته شده، اگر خانم ها این انگشتر را در ایامی که عذر شرعی دارند بر روی دستشان قرار دهند، حکم مسئله چگونه است؟ پاسخ این سوال از زبان حجت الاسلام والمسلمین جواهری بشنوید طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی.
دست زدن بدون وضو به اسم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بدون وضو یا بدون غسل، دست زدن بنابر احتیاط مستحب جایز نیست. در هر صورت اگر کاری انجام بده که از نظر عرفی بی احترامی محسوب بشه، اون کار حرامه و جایز نیست. ولی اگر نه، بی احترامی محسوب نمی شود، هرچند احتیاط مستحب اینه که جایز بدنش رو به اون تماس نده، ولی کار حرامی رو مرتکب نشد.
آیا پول گرفتن برای مداحی اشکال دارد؟ اگر مبلغ خاصی رو معین و مشخص کنیم، حکم مسئله چگونه است؟ این سوال رو حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ می دهند.
هرچند مبلغ دین و ذاکر اهل بیت، کسانی که ذکر مصیبت دارن، اینا اصلا در شأنشون نیست که مبلغی رو تعیین کنن و شایسته هم نیست، و معمولا هم اینا اینجوری نیست که مبلغی مشخص کنن و پولی بگیرن. اما مردم به هر حال در قبال زحمتی که طرف کشیده است، ولو حال این مسافت رو پیموده تا اینجا آمده است، قبول زحمت کرده، مبلغی میدن. اما این که بگیم برای مداحی پول گرفتن جایز نیست، نه، نظر آقا این نیست. ولی به هر حال اینم کاریست که انجام میده. اگر واقعا قربتن الله باشه، منبع درآمد دیگه ای داره و برای این گونه موارد وجهی نگیرد، خب اجر ثواب بسیار زیاد مضاعفی داره. اما اگر هم چیزی دادن و او بگیره، حرام نیست. ولی به هر حال باید قیمت متعارفی باشه دیگه، بیش از متعارف نباشد. همچنان که در سایر کارها هم همینه، یعنی اگر طرف مثلا اجرتی بخواد در قبال کارش بگیرد، باید قیمت متعارف باشه، اضافه بر اون که غیر متعارف است یا اجحاف است یا خارج از انصاف باشه جایز نیست.
آیا به سود سهام عدالت و یارانه طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خمس تعلق میگیرد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در این باره بشنوید.
طبق سؤالی که مطرح کردید، مسئله 1753 رساله حضرت امام، اونچه که به غیر کسب مثل یارانه هدیه به دست ما میرسه خمس نداره. اما سود سهام عدالت از زمانی که به دست شما رسید تا سال خمسی اگر مصرف شد خمس نداره، مصرف نشد خمس آن را پرداخت کنید.
دوستان عزیز، همراهان خوب، که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329 10 551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
رشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
ای دل اگر
الرحمن الرحیم. در سوره مبارکه نور آیه 37 خدای تبارک و تعالی می فرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. درباره مردانی سخن می گوید، در تعریف انسانهای بزرگ صحبت می کند که در ذیل همین آیه شریفه علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه ایراد فرموده است. در این آیه خداوند چنین می فرماید مردانی پیدا می شوند و رجالی هستند که لا تلهیهم تجارتون ولا بیع، تجارتی خرید و فروشی، کار دنیایی هیچگاه اونها را از یک مطالب معنوی و یک امور اخروی مشغول نمی کند. گرچه مشغول تجارت و بیع و خرید و فروش و کار و کسب و سایر امورات مربوطه دنیای خود نیز هستند، اما مع ذلک این کارها قلب اونها را از الله غافل نمی کند. لا تلهیهم تجارتون ولا بی عن ذکر الله و اقام الصلاة. دو مطلب را اینجا متذکر می شود، یکی ذکر الله است و در یاد خدا بودن. در یاد خدا بودن در مقابل اقامه نماز ذکر شده در اینجا. در یک آیه از آثار ذکر می شمارد که کسی که در یاد الله باشد نتیجهش این است که الله هم در یاد او خواهد بود. در سوره بقره آیه 152 می فرماید فذکرونی اذکرکم، بندگان من شما مرا یاد کنید من هم در یاد شما باشم، بندگان من ذکر مرا داشته باشید، توجه قلب به من داشته باشید، من هم تو را فراموش نکنم. انسان ها همانند سیلی است که از دامنه وسیع کوهی سرازیر می شوند و در یک شنزار بسیار وسیع نابود می گردد و فرو می رود. انسان ها از عالم مرموز دیگر مرتب در این عالم وجود پیدا می کنند. سیل این موجودات، سیل انسان ها مرتب به عالم وجود وارد می شود، ولیکن در همین شنزار عالم نابود می شوند و در زمین ها فرو می روند و این قافله از ابتدا چنین بوده است و بعد از این هم چنین خواهد بود. خدا می فرماید بندگان من در اون اوقاتی که اینجا هستی و روی زمین هستی و زنده ای در یاد من باش، چون اونگاه که رفتی و اونجا نیازت شدید شد من در یاد تو باشم. پس اذکرونی علی ظهر الارض اذکرکم فی بطن الارض. در برخی از روایات دارد بنده من اذکرنی فی ملائک اذکرک فی ملائن خیر من ملائک، تو در اون مجالس خودت در یاد من باش، در این جلساتی که ایجاد می کنید، در مجالسی که می نشینید، در جایی که با هم هستید، در اینجا در یاد من باشید. در این دنیا اگر چنون چه چنین باشی، من هم در یک جلسات بسیار بالا که ملائک اعلاست و جلسات میلیاردی فرشته هاست، من در اونجا در یاد تو باشم. حلزا روایات در این مضمون زیاده. انسانی که مواظب ذکر الله و یاد خدا بودن در جلسات خودش هست، هیچ گاهی خدا از یاد او فراموش نمی شود. سخن یک چنین انسانی در ملأ اعلا به میان می آید و فرشتگان بالا او را میشناسند و فرشتگان بالا از او به بزرگی و عظمت یاد میکنند. حلزاد در ذیل این روایت مشهور شما این نکته را میبینید: من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. کسی که سه عمل خالصانه را انجام داد فرشته ها او را میشناسند و نامش در اون ملأ بزرگ و مجالس عظیم فرشته ها به بزرگی و عظمت یاد می شود. کسی که برای خدا و خالصانه تعلم کند و علوم فرا بگیرد و کسی که خالصانه به فرا گرفته خودش عمل کند و کسی که خالصانه فرا گرفته خود را نشر کند و به دیگران بیاموزد، وقتی که این سه عمل خالص از انسانی موجود شود، دعی فی ملکوت السماوات عظیما، در اون آسمان ها و نزد فرشته ها به عظمت یاد می شود. پس آیه میگه اذکرونی هنا اذکرکم هناک، شما در اینجا در یاد من باشید و متذکر من شوید، من در اونجا متذکر شما می شوم و اسم شما در اونجا معروف می شود. آری در روایات دارد گاهی مؤمن در دنیا خامل و ذکر است، و تفسیر شده از کسی او را نمیشناسه، درست احترامش را انجام نمیدهند، گمنام است در میان مردم. اما او در عالم بالا مشهوره، در نزد فرشتگان همه میشناسند، در ملأ اعلا نامش به عظمت برده میشود، نامش در زمین به عظمت برده نمیشه، کسی او را درست نمیشناسه. اما در یک ملأ دیگری گاهی مؤمن چنین میشود که نامش به عظمت برده میشود، هو خامل الذکر فی الارض و مشهور فی السماء، در عالم فرشتگان بسیار مشهوره. اذکرونی اذکرکم گاهی معنا میکنند، شما در اوقات ناراحتیتون، شما در اوقات رخا و خوشیتون در یاد من باشید. آیه چنین بیان می کند در اونجا که راحتی و خوشی و جوانی و حالت بینیازی در خود حس می کنی، در اون حال از خدا غفلت مکن و با خدا باش، تا در اون اوقاتی که اوقات ناراحتی و نیاز پیدا شده و حاجتهای شدید بر تو رخ داده و دست و پا میزنی، به دست دست به دامن این و اون میخواهی بزنی، به هر دری میزنی و در هر خانه ای را میکوبی، اونجا من متذکرت بشوم. راجع به این موضوع روایات زیادی را میخوانید شما که در روایت دارد اون اوقاتی که انسان اوقات خوشی انسانه و خود را بی نیاز میبیند، در اون اوقات مواظبت کنید که با الله باشید و صدای نیازها و دعاهای تو را فرشته ها بشنوند، تا در وقتی که نیازمند شدی و دست به دامن شدی، اون اوقاتی که دنیا بر تو فشار آورد و در اوقات فشار با خدا باشی، اونجا زود پذیرفته می شوی. روایت میگد گاهی اون انسانی که در اوقات خوشی با خدا نیست، وقتی که کارش به دشواری برسه، به رنج و مصیبت برسه، اون وقت دادش بلند میشه، یا الله میگوید و دست به دعا و زاری و نیاز و دعا میکند، فرشتگان میگویند پروردگارا ما این صدا را تازه داریم میشنویم، ما با این صدا آشنا نیستیم. معلوم میشه صاحبش طوری شده که حالا دادش بلند شده، این صدا تازه به عالم بالا میرسه. در اون اوقاتی که اوقات خوشی و راحتی است، در اون اوقات هم با خدا باش. اذکرونی در اون اوقات اذکرکم، اذکرونی فی الرخا اذکرکم فی الشده، در مقامی که رخا و راحتی است تو در یاد من باش. و انسان کامل انسانی است که همیشه خداوند در یاد او باشد، و این از آثارش اینه که خداوند هم پیوسته در فکر اوست و او را میخواد کامل کنه، او را میخواد هدایت کند، میخواد به کمالش برساند. و چه نعمتی بالاتر از این که خدا این اراده و مشیت را پیدا کند که انسانی را از نقصی به کمالی برساند، این نتیجه اذکرونی است. اذکرکم یک روایتی نقل می کنند که این راوی عبدالله مبارک هست، می گوید وقتی که من از مدینه سوار شتر شدم و به سوی مکه به قصد حج می رفتم، در اون روزها میان مدینه و مکه قریب 70 فرسخ راه، بی آب و علف، صحرا، همه چیز در شتر دارم، در بار شتر دارم، سوار شتر دارم، میرم دیدم جوانی دارد در صحرا پیاده راه می پیماید. گفتم این انسان را وحوش نخورد، این آب از کجا، نان از کجا پیدا می کند که تنها در این صحرای وسیع که گاهی 10 فرسخ را یک ذره آب هم پیدا نمی شود، نزدیکش آمدم امتحانش کنم، گفتم تشنم آبی به من بده. من نمیدانم این جوان از کجا کاسه جلو من گرفت و گفت بفرمایید بخور.